بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بهداشت است و بهداشتی است که در استفاده از نور است. درباره نور در جلد دو درمانهای عمومی عرض شد که یکی از درمانها نور است. الدواء اربعه در روایات آمده، مثلا دارو چهار تاست، یکیش نور است، حمام نور است و امثال این است. پس یکی از درمان هاست یا درمان های عمومی و سبب ایمنی از خیلی بیماری های سخت مانند جزام و پیسی است. به آب مرد را زیاد می کند و در بدن را تقویت می کند، قلوپی و غده ادرنالین را زیاد می کند، باعث رشدش می شه و تقویتش می شه و تسمن البدن، بدن را چاق می کند. در روایت می فرماید که نور هم نشره است، باعث خوشحالی و خوشی و انبساط نفس می شود. در عین حال اون خودش پاکیزگی است و طهارت است. و به جهت این که قبلا او عرض شد که میکروب ها شیطان زیر موها مخفی می شه و قایم می شه، خصوص اون موهای قسمت پایین بدن است. نور این موها را برطرف می کند، بدن را پاک می کند، بلکه میکروب ها را می کشد، قارچ ها را می کشد. درمان خوبی است و پیشگیری هم خوبی است. بدن را پاک، یه پاکیزگی است، یه پاکی است، یه پاکی است که جلو خیلی از بیماری های پوستی می گیره و شاید هم درمان خیلی از بیماری های پوستی است. خیلی خوب، روایتی داریم پیامبر می‌فرماید لا یطولن احدکم شاربه، کسی اجازه نده سبیلش، موهای سبیلش بلند شه، ولا آنته، موهای آنت اجازه نده که بمانه و رشد کنه، ولا شعر ابقه، موی بغل را اجازه نده رشد کنه و بلند شه، بلند بشه. فإن الشیطان یتخذها مخبأً، زیرا شیطان اون را پناهگاه قرار میگیره، مخبأ جل محل اختفاء، محل اختفاء قرار میگیره، همونجا مخفی میشه. یستتر بها، خود را با اون میپوشونه و مخفی میشه. خیلی خوب، روایاتی هم داریم متعدد از پیامبر و اهل بیت راجع به نوره و توصیه‌ای که از نوبه این که از نوره استفاده بشه. خیلی روایات زیاد و متعدد و خیلی هم تأکید کردن که این را ترک نکنید، استفاده از نوره را تأکید کردن. خیلی با اصرار و لحن خیلی شدید روایتی داریم از امام صادق می‌فرماید السنتو فی النورتی کل 15 یومن، سنت پیامبران این است که از نور استفاده کردن هر 15 روز بایستی از نور استفاده بشه. فمن اتت علیه 21 یومن ولم یتنور فلیستدن علی الله، اگر 21 روز بگذرد و از نور استفاده نکرد پس قرض کنه، اگر هم پول نداره قرض کنه، خدا این قرضش ادا میکنه، علی الله عز و جل، ولی تنور نوره بکشه. و من اتت علیه 40 یوما، کسی که 40 روز بگذره و نوره نکشه و از نوره استفاده نکند ولم یتنور فلیس بمؤمن، مؤمن نیست، ولا مسلم، اصلا مسلمان نیست، ولا کرامه، هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره، هیچ کرامتی نداره. خیلی لحنش شدید هست. می فرماید کسی که 40 روز نور نکشد این مؤمن نیست، این مسلمان نیست و هیچ ارزشی ندارد، چون بله دیگه کثیف میشه و قادوره میشه و مؤمن اینجوری نیست. روح البته خواهی نو انشاءالله تراشیده نم. روایت دیگری از پیامبر میفرمد من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز رستاخیز، روز آخر، روز قیامت، فلا یترک حلق آنته فوق الاربعین، رها نکند تراشیدن موی آنت بیش از 40 روز. فإن لم یجد، اگر مثلا پول نداشت، فلیستقرض، قرض کند، بعد الاربعین ولا یؤخره، او را به تأخیر نندازد. نوره علیه قرص بله جا تراشیدن آمده، ولی مراد همون نوره است. نه مکروه نیست، ولی در درجه اول نوره، اگر نبود تراشید. خیلی خوب، اینجا هرچند می فرماید تراشیدن حلق یعنی تراشیدن است، ولی از مجموع روایت بله استفاده میشه که مراد همون نوره است، به جهت این که می فرماید فلی استقر، قرض بگیره. خب تراشیدنه با تیغ، البته تیغ اون زمان نیاز به قرض کردن نداره به اون صورت، حالا امروزه میخواد، قبلا نبود. اینا موهاشو مثل چاقو، تیغاشو مثل چاقو بود، میتراشیدن خود را با اون. حالا مگر این که باید تیغ قرض کنه، اگر نداره مراد قرض کردن تیغ، یا این که ظاهرش این است که مراد همون نوره است که قرض کنه و نوره بخره و تهیه کنه و استفاده کنه. خیلی خوب، و اما راجع به ریشه این نوره از کجا آمده، اصل نوره از کجا آمده، روایات ما بله اشاره دارد به این است که این نوره اصلش برمیگرده به زمان حضرت سلیمان علیه السلام، وقتی با بلقیس ازدواج کرد. در روایت می‌فرماید که یافت که خیلی بدنش پرمو بوده، حضرت بلقیس بدنش پرمو بوده، امر کرد به جن، ظاهرن به حالا عمالش میفرماید، اینا که برای او کار میکنن، ظاهرن جن میفرماید، امر کرد که چیزی درست میکنن که موها را برطرف میکنن. فعمل نوره، نوره را هم برای او درست کردن. حالا خواه جن هست که برای سلیمان کار میکردند و کارگرانش بودند، یا این که نه انس بودند و به سفارش خود حضرت سلیمان که نوره را اینجوری و اینجوری درست کنید. سفارشش و درست کردنش ریشش به حضرت سلیمان برمیگرده. و با این که چگونه نوره را درست کن، درست بشه، به شکل، به چه شکل، مهمترین مادهی که در نوره هست زرنیخ هست، همینی که بهش میگن ارسنیک، ارسنیک خودش یه ماده طبیعی به شکل یک معدن پیدا میکنن در زمین ها، در کوه ها، بالاخره این به عنوان معدن استخراج میشه. بله مهمش همون ارسنیک است، ولی با آهک مخلوط میکنن و با آهک مخلوط میشه و مقدارش هم زرنیخ و آرسنیک 1/6 آهک است. خیلی خوب، چیزهای دیگری هم در روایات فرماید بهش اضافه کنید تا مثلا بوی بدش برطرف بشه، شاید فواید دیگری هم دارد. در رساله ذهبی امام رضا میفرماید ولیطرح فی النورتی شیئا من الصبر والآقاقیا والحضاب، در نوره یه مقدار صبر، یعنی صبر زرد، آقاقیا و خواهیم گفت معناش، فالحضاب تیخار. خیلی خوب، و یجمع ذالک و یأخذ منه الیسیر اذا کان مجتمعا متفرقا، و اینا را با هم قاطی کند، با نوره قاطی کند یه مقداری. بله البته می فرماید که این ستار را آسیاب کند و آماده کند، نوره را با آب قاطی کند، قبل از اون این ستاره نباید اضافه کند. اول نوره را ولا یلقی فی النوره شیئا، چیزی در نوره به نوره اضافه نکند. من ذالک، از این چیزایی که گفتیم، حتی تماس نوره بالماء، تا اینکه نوره را با آب قاطی کنید و خمیر تهیه کنید. بله، فی الماء الحار، آب گرم، الذی طبخ فیه بابونج، با آب گرم حل کنید نوره را. کدوم آب؟ آب خالی نیست، بابونه بهش اضافه کنید. موقعی که میخوان گرم کنن و بجوشونن، بابونه بهش اضافه کنند و مرزنجوش یا گل بنفشه، حالا این ستا، بابونه، مرزنجوش، گل بنفشه به آب اضافه کنند و بجوشونن، گرم کنند. گل بنفشه خشک و بله، البته از هر کدوم یه مقدار کمی، و جمیع ذالک اجزاء یسیره، یه مقدار کمی، مجموعتون و متفرقه، خلاص خواهی ستا با هم یا دونه دونه، به قدری ما یشرب الماء راحته، به این اندازه که این مقدار کم باشه، همینقدر که بوی آب، بوی مرزنجوش و بوی بابونه و بوی بنفشه را بگیره به خودش. به قدری ما یشرب الماء راحته ولیکن الزرنیخ مثل سدس نوره. قانونش اینه، زرنیخ آرسنیک یک ششم نوره است. خیلی خوب، پس چند تا کار باید انجام بدن. کار اول این است که نوره آهک و زرنیخ باید قاطی بشه. زرنیخ هم باید یک ششم آهک است. کار دوم این است که نوره را با آب داغ، با آب گرم، با آب جوشیده حل کنند. سوم این است که به نوره‌ای که با آب حل شد بهش صبر و آقاقیا و حضوظ اضافه بشه. صبر که همون صبر زرد معروف است. آقاقیا در فارسی بهش میگن مغیلان، شاید همون آقاقیا علی امروزه گفته میشه. آقاقیا همون مغیلان، ظاهرا این معطر است. و حضوظ در فارسی بهش میگن آسه، دیوخار، پیل زهره. این ستا اسم روش اطلاق میشه روی حضور. نمیدونم حالا امروزه هست یا نیست حضور، تا حالا که ندیدم. خیلی خوب میفرماید که با بله به خود نور اضافه کنن صبر و آقاقیا و حضور. بعد از این که نوره با آب حل کنید، این ستا را اضافه کنید. چهارمین کار اینه، یه مقدار بابونه و مرزنجوش و گل بنفشه توی آبی که می جوشونن بریزن. بعد تمامی اینها، بله، وقتی این آب بوی این چیزها را گرفت، به خودش گرفت، دیگه خاموش کنن، آتشش خاموش کنن، یه مختصر سرد بشه و این ستا چیزی که بعد نوره با اون نوره تهیه بشه و این ستا چیزی که گفته شد بهش اضافه بشه. پنجمین کاری که انسان باید آدم باید انسان آب با نوره قاطی کنن خمیر تهیه کنن. این آب بابونه، آب بابونه و مرزنجوش و گل بنفشه، اون ستا بعدن اضافه میشه. اینا فقط در آب، اینا در آب بریزن موقعی که گرم میکنن و بجوشونن که این آب بوی و عطر این ستا را به خودش بگیره. بعد با این آب خمیر تهیه کنن، با نوره قاطی کنن و خمیر تهیه کنن. بعد از اون هم اون ستا را اضافه میکنن که با بله اونا صبر زرد و آقاقیا و حضور. این نوره بهترین نوره که میشود تهیه کرد، بهترین نوره است. بله، پنجمین کاری که می‌فرماید سفارش شده این است که خیلی نوره را زیر و رو نکنید، خیلی دستکاری نکنید، سریع قاطیش کنید و رهاش کنید. سالی ذهبی می‌فرماید و من اراد ان یامن احراق النور، کسی که می‌خواهد ایمن باشد از سوزاندن نوره، چون نوره ممکنه بسوزونه، فلیقلل من تقلیبها، کمتر این نوره را زیر و رو کنه، کمتر قاطی کنه، باش بله خیلی بهش دست نزنه. ششمین توصیه این است که می‌فرماید اگر دوست داری از نور استفاده کنید و نور بله به بدنت آسیب نزند، باعث زخم نشود، باعث ترک نشود، باعث سیاه شدن پوست نشود، اول بدن را با آب سرد بشور. مثاله ذهبیه: اذا اردت استعمال النور، هرگاه می خواهی از نور استفاده کنید، ولا یصیبک قروح، و سبب زخم، قروح یعنی زخم، ولا شقاق یعنی ترک، ولا سواد یعنی سیاهی پوست، فاغتسل بالماء البارد، اول با آب سرد بشور، قبل ان تتنور، قبل از اینکه نوره را بمالید و بله استفاده کنید. حالا لازم نیست که آدم کل بدنش بشوره، همون موضع را مخواد نور استفاده کند، همون موضع را بشوره. کل بدن نیازی هر چه ظاهر روایت این است که کل بدن، چون فرماید اغتسل. هفتمین توصیه این است که فرماید که هر کس میخواهد نور بهش آسیب نزند و پوستش را نسوزاند، نوره را با انگوش، با طرف انگوش را بگیرد و نزدیک روی نزدیک بینی قرار بدهد، یک مقدارش هم به نوک بینی ماله بمالد و این دعا را بخوند. روایتش امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود: من اراد الاطلاب النور، کسی که مخواد نوره ببنده و از نوره استفاده کنه، نوره بماله، فأخذ من النور بإصبعه، یه مقدار با انگشتش نوره بگیره، فشم و را بوید، و جعل على طرف انفی، یه مقدار روی نوک بینی قرار میدهد، و قال صلى الله على سليمان ابن داود، بعده یه سلامی یه درودی بر سليمان ابن داود، کما امرنا بالنور، همون گونه که ما را امر فرموده به نوره. فمن لم تحرق النور، نوره به او آسیب نمیزند، برا نمیسوزاند. در یک روایت دیگر: اللهم ارحم سلیمان ابن داود کما امرنا بالنور، این را بگوید و خداوند رحمت کند سلیمان ابن داودی که ما را امر فرموده به نوره. هشتمین توصیه این است که هشتمین کاری که باید انجام بده این است که نوره را بماله، و همون تفصیلی که بعد محلهایش بعدن خواهد آمد، موضعی که باید بماله بعدن خواهد آمد. نهمین توصیه این است که می‌فرماید وقتی نور عمل کرد سریع باید بشورن و اون را نباید تأخیر بندازن. دهمین توصیه این است که هر وقتی انسان از نور استفاده می‌کند، بله بدن را روغن مالی کند. صالح ذهبی امام رضا می‌فرماید: اراد ان یأمن حرق النور، کسی است که میخواهد، دوست دارد که نور او را نسوزاند و ایمن باشد از سوزاندن نور، فلیقلل من تقریبا، کمتر او را زیر رو کند، ولیبادر اذا عملت لا غسلها، وقتی عمل کرد و موهاش رو بکندن شد زود او را بشورد، و ان یمسح البدن بشیء من دون الورد، یه مقدار روغن گل سرخ به بدنش بماله، چرب کنه با روغن گل سرخ. الله ظاهرش این است که بعد از نوره، ولی این احتمال را دارد که قبل از نوره باشه. این دهمین توصیه، یازدهمین توصیه این است که فرماید که زمانی که از نوره استفاده کرد شخص و نوره را شست، خوبه با سری چیزهای ذکر میکنن که بدن را با اون به اون بمالن که بوی نوره برطرف بشه، مانند برگ هلو، برگ هلو و سجیر العصفر. سجیر العصفر این یک گیاهی است که شبیه به زعفران است، البته یک گیاه کوتاه شبیه به زعفران، باهاش رنگ میکنه، یه رنگ زردی است. و سجیر العصفر و الحنا، حنا و الورد، گل سرخ، والسنبل، سنبل الطيب مفردتن و مجتمعتن، یکی از اینها اگر باشه کافی، اگر همه با هم باشه بهتر است. خیلی خوب، مهم این است که این اثر نوره را برطرف میکنه، بوی بد نوره را برطرف میکنه. حالا چه بسا صابون و شامپوی امروزی در این جهت در برطرف کردن بوی نوره، بوی بد نوره را کافی است. البته شاید خصوص البته هرچی باشد این چیزایی که در روایت آمده بهتر است، چون طبیعی است و ضرر و آسیبش کمتر. دوازدهمین توصیه این است که بعد از نوره تمام بدن حنا ببالد. آثار خوبی داره. پیامبر می فرماید من اطلا و اختضب بالحنا، کسی که نوره از نوره استفاده کنه، نوره بمالد و بعدش هم با حنا به بدنش حنا بمالد. آمنه الله عز و جل من ثلاث خصال، از سه چیز ایمن میشه: الجذام و البرس و العاکله، جذام و پیسی و خوره. الاطلیه مثلها، تا نوره بعدی، تا 15 روز مثلا، تا 20 روز ایمن خواهد بود از این بیماری هاست. خیلی خوب، حالا در رساله ذهبیه یه سفارش هایی دارن راجع به نوره که اگر کسی پوستش با نوره سوخت و بله اگر نوره بدن را بسوزاند چیکار باید بکند. و در حقیقت این درمان کل سوختگی هاست. دو تا دارو امام در رساله ذهبیه معرفی میکنند. داروی اول ترکیبی است از سه چیز و اون پودر دال عدس، همین عدس قرمز، آسیاب کنند و دال عدس و بهش سرکه و گلاب اضافه کنند، یه محلولی به وجود میاد، نارنجی رنگ است. این محلول داروی عمده سوختگی است. هرچی انسان هم بدنش سوخته فوراً اینه، این اگر بماله روی محل سوختگی فوراً دردش ساکت میشه و خیلی زود خوب میشه و درمان میشه. این درمان اول. بعد میفرماید اگر اثر سوختگی ماند بعد از این درمان، اثر سوختگی ماند، سرکه‌ای که خیلی ترش باشه با روغن گل سرخ قاطی کنید و به مالید رو محل سوختگی، محل سوختگی برطرف، این اثرشو برطرف میکنه، اثرش برطرف میشه. خب اثرش برطرف میشه، این تجربه شده برای اینایی که بدنشون سوختگی داره و اثرش باقی مونده و زشت هم هست. بهترین درمانش همینه: سرکه ترش و روغن گل سرخ، همینجوری مرتب بسابه. بله، حالا مساوی، سرکه اگر بیشتر باشه اشکال نداره. اینا را بدن با اون بماله مرتب. این اثر سوختگی هر چند هم عمیق باشه و هر چند هم کهنه باشه از بین میبره، پوست به حالت طبیعی خودش برمیگرده. بهترین سفارش این سفارشه امام رضا صلوات الله و سلام علیه درباره سوختگی است. در رساله ذهبی هم فرمود فإن احرقت النور البدن، زمانی که نور بدن را بسوزاند، والعیاذ بالله، فنعم بر خدا، یؤخذ عدس مقشر، عدسی است که پوستش جدا شده، کنده شده، یسحق ناعما، همین دال عدس هست. مهم این است که عدس بی پوست باشه. اینا نرم بکوبند، آسیاب کنند و یدافو، اینا حل کنند با گلاب و سرکه، فی ماء ورد و خل، البته مراد سرکه طبیعی، گلاب طبیعی است. یطلا به الموضع، اونا روی اون محل سوختگی بمالند، الذی اثرت فیه نوره، اون محلی است که اون جایی که نوره اون را سوزنده، فانه یبرا باذن الله تعالی، خوب میشه، این سوختگیش خوب میشه. والذی یمنع من آثار النور فی الجسد، اگر اثرش هم باقی موند، چیزی که اثر نور را برطرف میکند هو ان یدلک الموضع بخل العناب، العنصل، با سرکه انگور، عنصل یعنی زیاد شدید ترشی زیاد باشه، الثقیف و دهن الورد، روغن گل سرخ، دلکن شدیدن، این مالیدن صرفا نیست، ساییدنه، باید حسابی این را بمالند، با فشار و به شدت این را باید بمالند. چون دلک، صحبت دلک، مانند کیسه کردن، دلک برای کیسه کردن میگن. خیلی خوب، بس به طور کلی اگر اثر سوختگی تو بدن باشد، این درمانش اثر سوختگی را برطرف میکند و از بین میبرد. بله، نه دیگه، اگر پیاز مراد باشه، بایستی اینجوری میفرماید بخل العنبی و العنصر، سرکه انگور و عنصر است. حالا میخواییم فرماید شما سرکهی که از دو چیز درست شده، یکی انگور و دیگری عنصر، شما نظرتون اینه، چون انگور آمده، این نیاز به یک واو داره در عربی، باید بگه انگور و عنصر. ولی خود کلمه عنصر، بله البته عنصر در اصل معنای پیاز صحرایی است و حالا اینجا به عنوان صفت سرکه و صفت انگور، شاید بله ثقیف، کلمه ثقیف یعنی ترش، زیاد ترش باشه، شدید ترش باشه، بعید هم نیست که عنصر همون پیاز عنصر باشه، پیاز صحرایی باشه، او بعید هم نیست هم اراده، ولی نیاز به واو داره، مگر اینکه اینجا بگیم واوش افتاده است. بخل العنبی و العنصر، سرکه انگور و عنصر است. ثقیف یعنی زیادی ترش باشه، خیلی ترش باشه. خیلی خوب، البته امتحان شده همین سرکه انگور جواب میده، ولی اگر کسی سرکه انگور و پیاز عنصر داشته باشه حتما اثرش بیشتر خواهد بود. اکاله یعنی گوشت اضافی را میخوره، خوبه، برای چون نوعان اینای که میز بدنشون میسوزه گوشت اضافی هم میاره، خوبه برای درمانش. خیلی خوب، حالا این بحث همون شد. بحث بعدی این است که کجاهای بدن بایستی نوره بمانند. اینی که معروف است و مشهور است و در روایات هم توصیه شده آنت است. این چیزی است که در مرحله اول مطلوب است، چون پیامبر فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز قیامت، فلا یترک آنته فوق 40 یوما، آنتش را رها نکند به مدت بیش از 40 روز. خیلی خوب، پس تشدید و تاکید روی موی آنت است. و در مرحله بعدی موی زیر بغل هست، چون اینجا این هم محل اختفای شیطان و میکروب و امثال این هست. پیامبر فرمودن لا یطولن احدکم شاربه، بله هیچ کس و کسی این کار را نکند که سبیلش را رها کند تا بلند شه، ولا آنته، و آنتش را رها نکند که موهاش بله روش کنه و بلند بشه، ولا شعر ابطه، و نه موهای زیر بغلش که اجازه نده که اینها رها نکنه و اجازه نده بلند بشه، فان الشیطان یتخذها مخبأ، علت هم میاره، میفرماید زیرا شیطان میکروب این را پناهگاه و مخفیگاه قرار میده، یستتر بها، خود را با اونجا پنهان میشه، مخفی میشه، این را پناه خودش و ستار خودش قرار میده. خیلی خوب، حالا شیطان یعنی این چیزیست که به انسان از راه مخفی آسیب میزنه، هر سود شامل میکروب و ویروس هم میشود. روایت دیگری باید از پیامبر میفرماید لا یطولن احدکم شعر ابطه، هیچ کس از شماها موی زیر بغل را رها نکند و اجازه نده این بلند بشه، فان الشیطان یتخذه مخبأ یستتر به، زیرا شیطان او را مخفیگاه قرار میده و خود را با اون مخفی میکند. بله، روایاتی هم داری میفرماید استفاده از نوره بهتر از تراشیدن، حالا در خصوص زیر بغل و طور کلیس. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که امام کانه یطلی ابطیه فی النوره فی الحمام، امام از نوره استفاده میکرد، زیر بغل را با نوره موهاش برطرف میکرد. خیلی خوب عمدن این کار را میکردن. بله، و میفرمودن که حلقه افضل من نطفه، تراشیدن موی زیر بغل بهتر از کندنشه، و طلیه از نور استفاده کردن بهتر از تراشیدن و طلیه افضل من حلقه. البته ائمه به این دو محل اکتفا نمی کنن، فقط آنت و زیر بغل اکتفا نمی کنن، بلکه کل بدن را نوره می مالن. از روایت اینجوری استفاده میشه. روایتی داریم که امام باقر صلوات الله و سلام علیه کان یدخل الحمام، وارد حمام میشد، فیبدا فیطلع آنته، اول همون آنت و اطرافش و ما یلیها، ثم یلف ازاره على اطراف احلیله، سپس همین لونگش ازارش را رو دورور بله احلیل یعنی فرج و دورورش را میبست، و یدعو صاحب الحمام، اون صاحب حمام را صدا میزد تا کل بدنش، فیطلی سایر بدنه، تا کل بدن، البته مراد از بدن جدای سر، فیطلی کل بدنه. در روایت دیگری از بشیر نبال انه دخل الحمام فتزر، در باره امام میفرماید که امام وارد حمام شد، فتزر به ازار و غطا رکبتیه و سرته، یه لونگی پوشید و لونگی و زانوهاش و تانا و نافش را پوشند، یعنی لونگ از زانو تا ناف، از ناف تا زانو، ثم امر صاحب الحمام فطلع ما کان خارجا من الازار، و اون صاحب حمام بعد امر فرمود که اونی که بیرون این لونگ بقی باقی بدن را نوره بماند، ثم قال اخرج عنی، سپس فرمود از اینجا خارج شو، ثم طلع هو ما تحته بیده، اونی که زیر لونگ هست یعنی از ناف تا زانو و خودشون با دست خودشون انجام دادن، ثم قال هكذا ففعل، امام فرمود این کار را بکن، اجازه نده صاحب حمام کل بدنت را نوره بماله، نه، از ناف تا زانو خودت بمال، این درست نیست کسی دیگه او را بمالد، هكذا ففعل، شما هم این کار را بکن، یعنی چی هكذا ففعل؟ یعنی کل بدنت را نوره بمال. خیلی خوب، پس معلوم میشه کل بدن محل بله استفاده از نوره، کل بدن به جز سر، چون بدن به بله به غیر از سر و گردن اطلاق میشه. البته شاید هم مراد این باشه اونجایی که مو هست، چون کار نوره زدودن موست، ولی درستش این است که نه، نوره علاوه بر این است که موها را برطرف میکنه، خودش یک استریلی است، بدن را استریل میکنه، میکروب ها را میکشه. روایت میفرماید فان النوره طهور، پاک کننده قوی، بدن را پاک میکنه، قارچ ها را میکشه و میکروب ها را میکشه. پس اگر مثلا افراد با قارچ زیاد مبتلا میشن، به علتی که از نوره استفاده نمیکنن، حالت استریل کردن بدن. و با مقدار استفاده از نوره، خب بله، اگر هدف برطرف کردن مو، یعنی هر چند روز یه بار، سوال اینه زمان استفاده از نوره، چند روز یه بار استفاده کنه از نوره، بهتر روایت چه خوندیم، اونجا یه تفصیل دیگری داره. حالا یا حالا هدف از نوره اگر برطرف کردن مو باشه، خب هر وقت موها بلند شد و رشد کرد، اینجا از نوره باید استفاده بشه. هدف اصلی اینه. روایتی از پیامبر داریم، لا یطولن احدکم شاربه، اجازه نده هیچ کس از شماها اجازه نده که سبیلش بلند بشه، ولا آنته موی بلندش، ولا آنته موی آنتش بلند نشه، ولا شعر ابطه موی زیر بغل. پس اولین چیزی که مطلوب است این است که هر وقت موها بلند شد انسان از دوره استفاده کند. یا این که مراد بگیم مراد از این روایت این است که اجازه نده موها بلند بشه، همین مقدار نصف نیمه هم باشه از نوره استفاده کنم. ولی روایات ما روز معین میکنه، به روزها معین میکنه. میفرماید که روایتی داریم که میفرماید هر 15 روز یا بار از سنت پیامبران اینه 15 روز یا بار از نوره استفاده بشه، و این را از 15 روز یا بار تا 40 روز، تا 40 روز میفرماید، از 15 روز 20 روز 21 روز تا 40 روز روایت ماست. بر این بله مقدار دلالت دارد. روایت داریم از حضرت امیر میفرماید احب للمؤمن، دوست دارم برای مؤمن، ان یطلی فی کل 15 یوما، در هر 15 روز یک بار نوره بکشد و نوره بمالد. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید السنت فی النوره فی 15، سنت ده سنت پیامبران در نوره هر 15 روز یک بار است. فإن أتت عليك 20 يوما، اگر 20 روز شد و از نوره استفاده نکردی و ليس عندك نوره نداشتی، پول نداشتی، فاستقرض على الله، قرض بگیر، خدا قرضت ادا میده. باز هم از امام صادق میفرماید السنت في النوره في كل 15 يوما، سنت پیامبران اینه 15 روز یک بار است. فمن اتت علیه 21 یوما، کسی که 21 روز بگذره و از نور استفاده نکند و لم یتنور، فلیستدن، قرض بگیره، علی الله، خدا قرضش ادا میده، از وجد ولی تنور. و من اتت علیه 40 یوما، کسی که 40 روز بگذره و از نور استفاده نکند و نور نمالد و نکشد، ولم یتنور، فلیس بمؤمن، این مؤمن نیست، این شخص مؤمن نیست، فلیس بمؤمن ولا مسلم، این شخص مسلمان نیست، ولا مسلم ولا کرام. خیلی خطرناکه. فرماید از 40 روز بگذره شخص از نور استفاده نکنه، این مؤمن نیست، این مسلمان نیست. روایتی هم از پیامبر خوندیم که میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز، روز آخر، روز قیامت، فلا یترک خلق آنتی فوق الاربعین، رها نکند تراشیدن آنت بیش از 40 روز. فلم یجد، اگر نداشت، فلیستقرض، قرض بگیره، بعد الاربعین ولا یؤخر، بعد از 40 روز بره قرض بگیره، نوره قرض بگیره، پول قرض بگیره و از نوره استفاده کنه و بتراشه، ولا یؤخر، به تأخیر نندازه. بله؟ نه، عرض کردم اصلش این است که هر وقت موها بلند شده مثلا، ولی روایات ما بیشتر به روز، به روزها، به تعداد روزها میفرماید 15 روز یک بار است، سنت پیامبران اینه. معلوم میشه که ائمه به همین عمل میکنن. امام حضرت امیر میفرماید دوست دارم برای مؤمن، احب للمؤمن، دوست دارم برای مؤمن این است که 15 روز یا بار از نوره استفاده کنند. معلوم میشه که این چیزی است که خود پیامبر و ائمه و اینا روششون اینه. و اما 20 روز یا بار و 21 روز یا بار، این مال کسی است که پول ندارد نوره بخره، مال اونه، ناچاره به تأخیر بندازه، این صبر کنه، 5 روز صبر کنه، حالا 15 روز بگذره، 15 روز که گذشت باید نوره بماله. اگر نوره نداشت 5 روز فرصت داره، در این 5 روز 6 روز مثلا بتونه پولی تهیه کنه، نوره تهیه کنه و استفاده کنه. و اگر نتونست میفرماید قرض بگیره. قرض کردن کار خوبی نیست و اینجا دیگه خوبه، لازم است. و از چیزایی که ضمانت دادن همه که خدا این قرض را ادا میکند. و اما 40 روز که این حد اکثرشه. بله، جوری که انسان اگر 40 روز بگذره و از نوره استفاده نکنه، بر او کثیف صادق میشه. قادوره در روایت فرماید که مؤمن قادوره نیست. قادوره خدا قادوره را دوست ندارد. قادوره کسی که کثیفه، موهای جولیده داره، موهای بدن زیاد باشه، بلند باشه، این میشه قادوره، کثیف. به جهت این است که زیر این موها عرض شد که زیر این موها میکروب جمع میشه، شیطان اینجا مخفی میشه و میکروب جمع میشه و این خودش کثیفیه. پس این شخص کثیف و مناسب این نیست که این مؤمن باشه. مؤمن نمیتونه کثیف باشه و اینقدر صبر کنه، استحقاق عنوان و اسم مؤمن را ندارد. فمد لیس به مؤمن ولا مسلمن ولا کرامه. ولی خب به هر معنی با اون معنی که امام صادق قصد کرده، یعنی ایمانش ناقص است، اسلامش ناقص است، مسلمان کامل نیست، مؤمن کامل نیست مراده. نه اینکه در اصلا مؤمن یا مسلمان نیست، کافر محسوب نمیشه، ولی ایمان کامل، مؤمن کامل نیست، مسلمان کامل نیست. خیلی خوب، پس ما فهمیدیم که سنت پیامبران پروز و روزی عبار است، ولی این معناش نیست که این حد اقلشه، بلکه انسان میتونه دو روزی عبار این کار رو بکنه، سه روزی عبار این کار رو، بلکه سفارش شده است. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال دخلت مع ابی عبدالله علیه السلام الحمام، وارد حمام شدم با امام صادق. فقال لی یا عبدالرحمن اطلی، امام فرمود ای عبدالرحمن از نوره استفاده کن، نوره بمان. فقلت انما اطلیت منذ ایام، هم چند روز قبل من از نوره استفاده کردم. قال اطلی، امام فرمود طوری نیست، اطلی، دوباره این کار رو بکن. فانها طهور، زیرا این پاک کننده است. اون مخواد بگه مویی مثلا به اون صورت ندارم، همین چند روز پیش من از نوره استفاده کردم. امام میفرمد صحبت نور، صحبت مو نیست، ای طهور است، ای پاکیزگی است و پاک کننده است. روایت دیگری داریم که فرماید که امام به ابو بصیر میفرماید یا ابا بصیر تنور، نوره بکش. فقال ابو بصیر جواب داد انما تنورت اول امس، پری روز این کار را کرده، پری روز، ولی یوم الثالث، امروز روز سوم است. فقال اما علمت انها طهور، امام میفرماید صحبت مو نیست، آیا ندانستی پاکیزگی است، پاک کننده است؟ اما علمت انها طهور فتنور، نوره بکش. البته روایتش متعدد است و در مسائل یه بابی جمع کرده به این معنی، روایت متعددی است که به این معنی است. فواید نوره هم زیاد است و اون بلچرکا که زیر مو جمع میشه برطرف میشه، میکروب و ویروس برطرف میشه. و فایده دومش این است که این استریل کردن بدن هست، چون زرنی خودش زهر است و کشنده است، میکروب و قارش و سان، قارچ چیزی برطرف نمی کنه، قارچ جز نور است. حتی این داروهای جدید به سختی قارچ را اصلا نمی تونه قارچ را از بین ببرد، ولی نوره این کار را می کند. ائمه علت می آرم می فرماید ای زیرا ای طهور است، پاک کننده است، بخصوص موهای قسمت پایین بدن. حالا بحث مو نیست، چون این روایت اومد دو روز من پری روز این کار را کردم، صحبت مو نیست. خیلی خوب، حالا بعضی توصیه هاست برای کسی که از نوره استفاده میکنه، یه سری توصیه هایی شده برحضر داشتن ما را از چند چیز درباره نوره. مطلب اولی که ما را برحضر داشتن میفرماید باید برای کسی که میخواد نوره بکشد 12 ساعت قبلش نباید هم بستر شده باشه. شما اینجوری است که کسی که برای هم بستر بشه میخواد بره حموم، بگه حالا که ما حموم رفتیم یه نوره هم بکشیم، این خوب نیست، این به پوست آسیب میزنه. من اراده کسی که بخواهد وارد حمام بشه برای نوره، هدف این هدف که نوره استفاده کنه، فلیجتنب الجماع قبل ذلک باثنی عشرت ساعتین، یعنی 12 ساعت قبلش از هم بسته شدن اجتناب ورزد. و هو تمام و یوم اندازه یه روز. خب الا بعد از 12 ساعت اشکال نداره، حتی اگر هم جنوب باشه. بعد از 12 ساعت کشفت، حتی اگر جنوب باشه میتونه از نور استفاده کنه. اینجور نیست که جنوب نمیتونه از نور استفاده کنه، ولی این کسی است که هم بستر شده نمیتونه تا 12 ساعت از نور استفاده کند. جنوب بخواد از نور استفاده کنه، این پاکیزگی است، پاکیزگیش را اضافه میکنه، مضاعف میکنه. این اول توصیه. توصیه دوم این است که فرمات در روز چهارشنبه از نوره استفاده نکنید. در روایت فرمات فرنه یوم نحس مستمر، روز نحسیست. و در روایت فرمات انه یورث البراس، سبب ابتلا به پیسی می شود. سومین توصیه این است که فرمات در روز جمعه از نوره استفاده نکنید. پیامبر فرمات خمس و خصالن تورث البراس، 5 چیز سبب پیسی می شود. النوره یوم الجمعه، استفاده از نوره در روز جمعه، و یوم الاربعا در روز چهارشنبه. چهارمین توصیه این است که می‌فرماید در تابستان بیشتر از نوره استفاده کنید تا زمستان. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، طلیتون فی الصیف خیر من عشر فی الشتا، یه بار استفاده کنه از نوره در تابستان بهتر از 10 بار در زمستان است. طلیتون فی الصیف، یه بار از نوره استفاده کند در تابستان بهتر از 10 بار در زمستان است. چرا؟ چون در تابستان زیاد انسان عرق می کند و بیشتر این کثافت ها و آلودگی ها زیر موها جمع می شود، میکروب بیشتر جمع می شود زیر موها. این علتش. پنجمین توصیه این است که فرمود کسی که از نوره استفاده کند و نوره بمالد روی عانتش و روی کل بدنش، ننشیند، ای بی همین استاده بماند. روایت داریم کسی که نوره بمالد و بشیند، این ترس هست که مبتلا به فتق بشه، این سبب ابتلا به فتق بشه. همین جهت هم اذن دادن، قبلا هم خوندیم، اذن دادن به کسی که نوره بکشد ایستاده ادرار کند، علی رغم این که مثلا او این کار علی مکروه یا حرام است. خیلی خوب، حالا بحث تراشیدن بماند. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.